شما میکنیم. یک سبد بابونه از من، دشت و صحرا مال تو، نسترن مریم همه گلهای زیبا مال تو، کلبه خاموش کوچک روی ساحل مال من، سرزمین های طلایی بیش دریا مال تو، شهر در خواب، آسمان آرام، دل لبریز عشق. راستی از شب نگفتم مال من یا مال تو؟ من به کهنه خاطرات تلخ و شیرین دلخوشم، لحظه های روشن و سبز فردا مال تو.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، ای آفتاب برون آدمی زد کان چهره مشعشع تابانم آرزو. گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنم که بیش مرنجانم آرزوست، آن دفع گفتنم که برو شهد خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست، زین همراهانه سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. بیابانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ای شیخ با چراغ همی گشت گرد شب، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتند یافت می نشود گشته این ما، گفتان چه یافت می نشود آنم آرزوست، گفتان چه یافت می نشود. شود آنم آرزوست.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه که پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستیم زیشیدیسیز ممنونم دوستلار سیزن همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی طلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت زلاخ و تقدیم نوزم چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. در برنامه کتاب شب تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. این اثر شنیدنی را انتشارات تلاش تبریز با ترجمه ابوالفضل اتراک منتشر کرده است. جک لندن در سال 1876 میلادی در سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا آمد و در سال 1916 درگذشت. او نویسنده‌ای بود که هیچگاه در خانه ننشست و همواره در سرزمین‌های دوردست و اغلب خطرناک تجربه‌های گرانقدری اندوخت و همانها را سوژه آثار متنوع خود کرد. جک لندن در 40 سال عمر خود در حالی که تحصیلات رسمی نداشت به یک نویسنده و جامعه شناس معتبر آمریکایی تبدیل شد و آثارش را سند جوامع فراموش شده آمریکا دانستند. همین کتاب تویدستان که در نوامبر سال 1903 منتشر شد ستایش تمام کتابخانه‌های جهان را در پی داشت. منتقدان آن را یک سند جامعه شناسی بی نظیر توصیف کردند و گفتند اگر جک لندن چیزی جز تویی دستان نمی نوشت باز حق آن را داشت که به نام او ماندگار شود. زیرا این اثر تمدن از خود راضی را وامی دارد که چشمایش را درست و حسابی باز کند و در کمال شگفتی ببیند حاصل دبدبه و کبکبهش چیست. البته مطبوعات رسمی آن سالهای انگلستان او را یک نویسنده فضول خواندند که به جای پرداختن به مشکلات کشور خود مشکلات دیگر کشورها را یک کلاغ چهل کلاغ می‌کنند. اما خودشان هم می‌دانستند که جک لندن قبل از پرداختن به مشکلات تویدستان لندن ضعف‌ها و سیاست‌های غلط سردمداران آمریکا را نیز برملا و افشا کرده است. از آثار مهم جک لندن می‌توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: آوای وحش، سپید دندان، پاشن آهنین، بنگاه آدمکشی، ستاره گرد، پسر آفتاب، طاعون سرخ و گرگ دریا. خودش گفته است از میان تمامی آثارم تویی دستان را بیش از همه دوست دارم. هیچ کدام از کارهایم تا این اندازه از دلم بر نیامده است. شما عزیزان تویی دستان را در 6 قسمت از امشب می شنوید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی و ویرایش این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. تقاضا می کنم به اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر جک لندن با ترجمه ابوالفضل اتراک توجه بفرمایید.
Thank you. به دوستانم گفتن میخواهم بروم با چشمان خود ایست اند لندن را ببینن و از تاوتوی حقایق آن سر درآورم. ببینم مردمی که در این ناحیه از بریتانیای به اصطلاح کبیر زندگی میکنن چه عالمی دارند. خلاصه این کلام، دلم میخواست خودم هم مدتی در آنجا زندگی کنم، اما دوستانم همگی یک زبان کوشیدن مرا ناامید کنند و از رفتن به آنجا باز دارند. گفتند چیزی گیرت نمیاد رفیق، اصلا نمیتونی اونجا زندگی کنی، سگم اونجا بر نمیشه. گفتند دست بر قضا، من دنبال همچی جایی میگردم. دوباره گفتند اونجا بر نمیشی پسر، حرف گوش کن. که به تنگ آمدم و سرشان داد زدم. پیشتون نیومدم که بهم پند و اندرز بدین، اومدم اگه چیزی از اونجا میدونین بهم بگین. اینجا بود که حقیقت را بر زبان آوردند. گفتند راستش ما چیزی درباره استند نمیدونیم. و برای خالی نبودن عریضه دستشان را به طرف مشرق دراز کردند و جای نامعلومی را نشان دادند و گفتند همینقدر میدونیم که استند اون طرف هاست. رفتم سراغ دیگران، مثلا شرکت اتوبوسرانی کوک و پسران، که آنها هم گفتند چیزی نمیدونیم. اما متصدی شرکت دستم را گرفت و مرا به کناری کشید و آهسته در گوشم گفت فقط این نمیدونم که اونجا اوضاع به هم ریخته ای داره، نری بهتره. وقتی از او اطلاعات بیشتری خواستم گفت بهتر از پلیس بپرسی، تا حالا حتی یه نفرم نیومده شرکت اتوبوسرانی ما که بخواد بره ایست اند. برای آن که از دست نعل و میخ زدن های یارو خودم را خلاص کنم گفتم یه کار کوچیک لااقل برای من انجام بده. قیافه من یادت باشه، اگه بلایی سرم اومد اولا تو بتونی هویتم رو تشخیص بدی، یعنی بیای بالای سر جسدم تو سردخونه و بگی این جسد مال اون آمریکایی دیوونه است که هوای دیدن ایستند رو کرده بود. گفت این کارا اصلا به ما مربوط نیست. بالاخره یک نفر رو پیدا کردم در کنسولگری آمریکا که آب سرد روی دستم نریخت. حرفایم رو شنید و گفت باشه، قیافت یادم میمونه، اگه مردی پی کارتو میگیرم. نفس راحتی کشیدم و از اینکه ترتیب تمام کارهایم را داده بودن خودم را آزاد و سرحال حس کردم. حالا می توانستم قدم به دنیایی بگذارم که هیچ کس چیزی درباره آن نمی دانست. بالاخره وارد لندن شدم. چشم اگر جستجوگر باشد، مناظر دردانگیز و رقتبار فراوان پیدا می کند. هر نقطه از خیابان را که انتخاب کنید و 5 دقیقه در آن پرسه بزنید، می بینید آنچرا که زندگی دوزخی می نامند. لیکن جایی که من می خواستم بروم، با پرسجوهایی که در خود لندن کردم، یک پارچه دوزخ بود. دوزخی که به قول خودشان نه سر دارد و نه ته. خیابانها پر از مردمی بود که نژادهای مختلف داشتند، ولی زار و نزارشان یکی بود. چند کیلومتر راه ما از میان جاده‌های خاکی گذشت تا به ایستند رسیدیم. در نقطه از بازارشان پیرمردان و پیرزنانی را دیدم که بالای سر زباله‌ها ایستاده بودند و به قصد یافتن سیب زمینی گندیده و لوبیا و چیز قابل خوردن آنها را به هم می‌زدند. من یک جهانگرد آمریکایی بودم که سفر تابستانی سال 1902 خودم را به لندن و به خصوص منطقه ایست اند اختصاص داده بودم، جایی که دنیای فراموش شده و دور از چشم لندنی ها بود. البته در آن زمان تصور عامه این بود که اوضاع انگلستان کاملا رضایت بخش است، ولی گرسنگی، بیکاری و بیخانمانی آنچنان وسعت داشت که حتی خیال از میان برداشتن این نابسامانی ها غیر ممکن به نظر می رسید. در روزنامه ها خوانده بودم که خیلی عظیم بیکاران در خیابانهای لندن را افتادند و نان می خواهند. مک‌کارتی در روزنامه نیویورک مستقل در یکی از شماره‌های ژانویه خود اوضاعی را که من با چشمان خود می دیدم اینطور توصیف کرده بود. در نوانخانه ها جایی برای گرسنه‌ها باقی نمانده. تمام مؤسسات خیریه ما هرچه توش و تمام داشتند صرف تهیه غذا برای خاکستر نشینان دخمه ها و زاغه های لندن کردند. بیکاران، بیخانمانها و گرسنگان دست درازی به حریم ارتش هم آغاز کردند. من معتقد بودم که وقتی چرخهای سیاست از دور می افتد و فرسوده می شود، جامعه پیش می رود. اما در بیشتر مسائل سیاسی که غفلت بر آنها چیرگی دارد، جز فرسودگی چرخا چیز دیگری دیده نمی شود. هرچه جلوتر می رفتیم، ازدحام چنان بود که من از انبوه مردم به وحشت می افتادم. از خیابانها موج انسانی بود که خروجان می آمد و مرا در میان می گرفت و تهدید به غرق شدن می کرد. به دنبال یک سمساری می گشتم که بالاخره پیدایش کردم و از درشکه پیاده شدم. عده‌ای از مردم بیکار فلفور دورم جمع شدند. از میانشان گریختم و به درون سمساری رفتم. گرفتاری بزرگ من در درون سمساری تازه شروع شد. بعد از نگاهی به اجناس سمساری نیازم را به صاحب مغازه گفتم. ولی او حالیش نمی شد که من یک دست لباس زوار در رفته و کهنه می خواهم. بعد از آن که دید تلاشش در قالب کردن یک دست لباس نو به جایی نمی رسد، یک دست لباس کهنه آورد و با سوء ظن و تردید گفت که دست مرا خوانده و من باید حق و سکوت او را چرب و نرم بدهم. گمانش بر این بود که من دچار دردسر شدم یا جنایتکاری از نوع درجه یک هستم که میخواهم متواری شوم و از دست پلیس در بروم. وقتی چانه زدن مرا دید فهمید که کور خوانده است. بالاخره با تحویل گرفتن دو تا شلوار کهنه و از کار افتاده، یک کت مندرس، یک جفت کفش چرب و چینی و یک کلاه پاره پوره و پرداختن 10 شیلینگ ناقابل از سمساری بیرون آمدم و به محل اقامتم که دور از ایستند بود برگشتم. روز بعد کفشای قشنگ و راحت خود را کنار گذاشتم، لباس خاکستری رنگم را فراموش کردم و هرچه لباس نو داشتم توی کمد محل اقامتم گذاشتم و با لباسهای کهنه و چهره رنجور و بخت برگشته آماده رفتن به ایستند شدم. یک سکه طلا برای روز مبادا در آستر جلیقه کهنه جا دادم و رویش را دوختم و بعد هرچه بد و بیراه بود نثار زندگانی راحت و آسوده خود کردم که نازک نانجی برام آمده بود. آخر حتی یک پیراهن زبر چنان پوست تنم را به خارش می آورد که واقعا دردآور بود. اما هر طور بود باید عادت می کردم. سخت‌ترین کار پوشیدن کفشای کج و کوله و زمخت بود. انگار جای چرم از چوب ساخته بودنشان. هنگام عبور از خیابان پی بردم که باید بیشتر از گذشته مواظب جانم باشم. زیرا لباسهای فعلی هم ارزش حیات مرا بسیار پایین آورده بود. با آن لباسهای قبلی هر وقت از پلیس آدرس می‌پرسیدم، بلافاصله مؤدبانه می‌پرسید با اتوبوس می‌خواهید تشریف ببرید یا با درشکه. اما حالا که لباسام پاره پوره بود با خشونت می‌پرسیدند کجا، که پشیمان می‌شدم و راهم را کج می‌کردم. اینها مقدمات سختی‌ها و دشواری‌های آن زندگی بودند که من می‌رفتم تا بشناسمش و خودم تجربه‌اش کنم. همین که دوباره وارد ایستند شدم، قیافه‌ام را با مردم آنجا یکی دیدم. خودم را به دست امواج مردم سپردم و به سخن بهتر در دریای مردم آنجا غوطه‌ور شدم. در قهوه‌خانه سراپا کثافت از یک پیرزن پایش لب گور پرسیدم اینجا خونه‌ای پیدا میشه که اجاره کنم؟ پیرزن نگاهی ارزیاب‌وار به من کرد و علاقه نشان داد و گفت چرا پیدا نمیشه؟ میشه. خیالم راحت شد. بیرون آمدم و دوباره غرق مردم و خیابان‌ها شدم. جوهر کلام این است که ایستند گودخانه لندن کشتارگاه درندشتی است که بریتانیای بیرم هر سال و نسل به نسل انبوهی از انسان‌هایی را که برای خوب زیستن خلق شده‌اند در آن قربانی می‌کند. دروغ نیست اگر بگویم که در حدود 500,000 آفریده خدا در کمال اسرت و سختی در گودخانه موسوم به ایستند که به لندن وابسته است با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. 500,000 رقم بزرگی است. آیا خداوند متعال صدای درد و رنج همه آنها را می‌شنود؟ اولین دیدار من از شرق لندن یعنی همان ایست اند به تماشای نماهای ظاهری و عمومی گذشت. در دیدارهای بعدی بود که درون و جزئیات آن عالم را دیدم و پی بردم که در منجلاب تیره‌بختی و مذلت هم میتوان نشانه‌های سعادت یافت. در خیابان‌های دورافتاده‌ای که اغلب ساکنان آنها را کاسبکارهای خردپا تشکیل می‌دادند و زندگی خانوادگی نابسامانی داشتند، از این نشانه‌ها به چشم می‌خورد. دوزخ ایست اند چنان داغ و بویناک بود که این خیابان‌ها بالا شهرشان محسوب می‌شد. شب مردهای خانه جلوی در خانه خود می‌نشستند و بچه‌ها را روی زانوان خود می‌نشاندند. پیپ دود می‌کردند و لطیفه می‌گفتند و می‌خندیدند. این آدم‌ها از زندگی خود کاملاً راضی بودند، زیرا به چشم خود می‌دیدند که چند خیابان آن طرف‌تر گرسنگی، بیکاری و بیماری بیداد میکند. بدبختی را میدیدند و خود را خوشبخت حس میکردند. این خوشی و خوشبختی کاملا جنبه حیوانی داشت. خوشبخت بودند چون شکمشان پر بود. مردمی بودند ابله و محروم از نیروی تخیل. آسمان برای این مردم معنایی نداشت. نه از آن میترسیدند و نه از وجود آن شادی میکردند. از همه چیز بیخبر بودند. شکم پر می کردند و بچه پس می انداختند. فکر بالا رفتن و بهتر شدن در کلشان جایی نداشت. در خاکی فرو رفته بودند که طول و عرض و عمق آن را ظلمت پر کرده بود. نیروهای شیطانی که به چشم دیده نمی شوند مدام جسم روح آنها را می خورد و به تحلیل می برد. اینها کسانی بودند که کمی شکمشان پر بود و کارشان خوردن و خوابیدن و کار کردن و هیچ فکری هم در کلشان وجود نداشت. من در هر کوچه و خیابان ایست اند پیش از آن که دلم از وجود نیم میلیون گرسنه و رنج دیده به درد آید، از دیدن این بردگان شکم به درد می آمد. ایست اند یا کشتارگاه لندن ماشین عظیم انسان کشی بود. خب دوستان عزیز، قسمت اول بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن با ترجمه ابوالفضل اتراک تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.